به نام خدا. سلام بر شما. برنامه سمت خدا خدمت شما ارائه میشه. امروز محور گفتگوی ما چشم زخم یا چشم نظر هست. لطفاً همراهی بفرمایید. خانم نیلچی‌زاده، من به شما سلام میکنم.
سلام به شما و به همه بینندگان خوب خدایی.
خوشحالیم که امروز مهمان گرانقدر برنامه شما هستید. انشاءالله از محضر ارزشمند شما بهره بگیریم و بشنویم که راهکارهای مبارزه یا مخالفت یا جلوگیری یا مانع ایجاد کردن در مقابل نگاه‌هایی که قرار هست زندگی رو خراب بکنند چگونه است. بسم الله.
جلسه گذشته ما با هم در این زمینه صحبت کردیم. در حقیقت بیننده‌های خوب برنامه پیامک‌های زیادی رو داشتن. ظاهرا بعضی از اونها سوالاتی رو در این زمینه مطرح کردن. شاید طرح اونها کمک بکنه به اینکه ما بحثمون رو بهتر پیش بریم.
پس من هم با شما کاملا موافقم. اگر اجازه بدید از روی پیامک‌ها شروع می‌کنم. دوستان محترم 20303 هر سوالی دارید مطرح کنید. این هم سوال‌هایی هست که در طول هفته گذشته از طریق 20303 برای ما رسوندید. اول از همه اگر اجازه بدید همون راهکارها رو ما بشموریم. اگر احساس می‌کنیم در مقابل حسود واقع شدیم یا ممکنه چشم زخم بخوریم، چه راهکارهایی در دین مبین اسلام برای ما ارائه شده؟
مهمترین راهکار این هستش که ما خودمون رو به خدا بسپریم. انسان مؤمن کسیه که یقین داره فاعل حقیقی عالم خداونده. در حقیقت این توحید افعالی کننده حقیقی و مؤثر در عالم هستی خداوند هست، موجب میشه ما با یک اطمینان خاطر و یک اطمینان و ایمان مضاعف بتونیم جلو بریم. پس از این طریق راه اصلی رو به سمت خودمون باز میکنیم. یک، ایمانمون رو اضافه میکنیم. دو، صدقه میدیم و صدق خودمون رو به خداوند اثبات میکنیم که ما باور داریم که قطعاً با دادن بخشی از نعمتهایی رو که خداوند به ما داده در راه خودش کمک میکنیم به خودمون که جریانهای مثبت عالم هستی رو به سمت خودمون آورده باشیم از طریق اراده الهی. و سومیش این که هر موقع در معرض نگاه آزاررسانی که میخواد نعمت رو از ما بگیره یا نگاه تحسین کنندهی که نعمت به نظرش چیز عجیبی اومده، ذکر شریف ماشاءالله لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم رو سه بار بیان بکنیم که از امام صادق علیه السلام این دستور شریف هست و قطعاً خوندن آیت الکرسی به ما بسیار کمک خواهد کرد به عنوان یک پناهگاه. خاطرم هست بعضی از دوستان در پیامک‌ها گفته بودن که نویسنده کتاب آیت الکرسی که معرفی کردید چه کسیه؟ اجازه بدین یادآوری کنیم که کتاب شریف آیت الکرسی پیام‌آور توحید از مرحوم محمد تقی فلسفی رحمت الله علیه به عنوان یکی از کتاب‌های ارزشمنده که هم بُعد معرفتی آیت الکرسی رو به ما نشون میده و هم ابعاد عملی که ما میتونیم در حقیقت در زندگی خودمون به این دعای شریف عمل بکنیم.
خب راهکارها رو من یه بار اعلام می‌کنم، چون باز هم به اشاره دوستان خواسته بودن که این اذکار خیلی دقیق گفته بشه. انشالله که فرصت کنید. من همونطور که دارم مرور می‌کنم سرکار خانم نیلچی‌زاده گفتن، شما هم یادداشت بفرمایید. گفتن راه‌های مقابله: یک، ایمان، دو، صدقه، سه، ذکر شریف ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، آیه الکرسی و دو سوره شریف ناس و فلق هست. آیه و این یکاد رو هم خاطرم هست که شما فرمودید، اگر ممکنه قرائت بفرمایید که دوستان یادداشت کنه.
آیه 51 سوره قلم: و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون و ما هو الا ذکر للعالمین. قرائت این آیه شریف قطعا آثار ویژه خودش رو خواهد داشت، یعنی که اون انرژی های منفی که از قلب های احیانا حسود و یا قلب هایی که نعمت خدا رو خیلی چیز عجیبی دیده در وجود ما، اون نگاه های منفی رو از سمت ما دور خواهد کرد.
دوستان سوال کردن آیا چشم زخم باعث مرگ می شود؟
وقتی به روایات نگاه می کنیم داریم که بله، حتی چشم زخم می تونه موجب مرگ کسی بشه. اما اجازه بدین دوباره یادآوری بکنیم، ما حق نداریم به عنوان یک انسان ایمان مؤمن با ایمان کسی رو متهم به چشم شوری یا متهم به این بکنیم که ما در اثر چشم زخم او آسیب دیدیم. حرام هست و گناهی که ما کسی رو متهم بکنیم به اینکه قدرت چشم زدن داره. اگر احیانا ما در مجاورت کسی یا در ارتباط با اون فرد حس میکنیم که انرژی های منفی زیاده، موظفیم که ایمانمون رو به خدا بیشتر کنیم به جای اینکه ایمانمون رو به شری که در عالم هستی هست بخوایم بیشتر کرده باشیم.
یکی از دوستان ما خودش اعتراف کرده، گفته من میدونم که چشمم شوره و احیانا اگر نظرم رو چیزی جلب بکنه اون مطلب خراب میشه. چی کار باید بکنم؟
دقیقا همین ذکر ماشاءالله اون ویژگی رو داره، یعنی چه ما خودمون حس کنیم که با قدرت چشممون انقدر زیاده که میتونیم به دیگران آسیب برسونیم، چه در مقابل کسی قرار بگیریم که میخواد به ما آسیب بزنه. خوندن ذکر شریف ماشاءالله لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم این ویژگی رو خونسا میکنه. به اضافه این که اگر حس میکنیم که ما این قدرت رو داریم چیزی رو تخریب کنیم، شرعاً به ما حرام هستش که از این قدرتمون استفاده بکنیم، چون مثل این میمونه که ما آگاهانه در حقیقت به دیگران آسیب برسونیم. اگر کسی از چنین نیرویی در درون خودش با خبره، موظفه که اون رو مدیریت کنه و مهار رو کنترلش بکنه. مثل کسی که میدونه قدرت مشتش خیلی زیاده، اگر به کسی بزنه میتونه اون رو بکشدش، خب حرام از این قدرت مشت خودش استفاده بکنه. به این دلیل در حقیقت به این عزیز یا هر کسی که فکر میکنه که چنین توانایی رو داره، مدیریت نگاهش و پناه بردن به خدا و سپردن اون نعمت به خداوند با ذکر شریف ماشاءالله.
شما گفتید که تهمت چشم زخم زدن به کسی حرام است و من به کسی این تهمت را زدم که الان از من دور است، چگونه جبران کنم؟
از اون فرد باید حلالیت بخوان قطعاً،
اگر دور باشه
و براش استغفار کنن و اون کسانی که این موضوع رو شنیدن در حقیقت ایشون اعلام بکنه که من اشتباه کردم و فکر نمی کنم کسی آگاهانه تصمیم بگیره به اینکه به دیگران ضرر بزنه، و ویژگی‌های خوب او رو یادآوری بکنن. این کمک میکنه که قدری از اون امواج منفی که ایشون ایجاد کرده از بین بره.
از کجا بفهمیم موقعیت بدی که برای ما پیش آمده است اثر چشم زخم بوده است؟
اصلا نیازی نیست که چنین کاری رو بکنیم. مهم اینه که ما الان توی یه مشکل واقع شدیم، درسته؟
بله.
برای برون رفت از این مشکل راه حل پیدا کنیم. چرا دنبال مقصر بیرونه میگردیم؟ یه بحثی در روانشناسی هست اسمش.
اجازه بدید من جواب این سوالو بدم. ما دنبال مقصر میگردیم که از ریشه قضیه رو درست کنیم. اگر میدونیم چشم زخم بوده، اگر میدونیم فلان شخص چشم شوری داشته، موفقیت‌ها رو به او بروز ندیم. یادم یاد جلسه پیش راهکارهای خیلی خوب ارائه کردید. گفتید اگه فکر کنید فلان شخص حسوده یا ممکنه نسبت به موفقیت شما حسودی بکنه، موفقیتاتون رو بهشون خیلی بزرگ جلوه ندید. کاری نکنین که حالا یه جورایی هوس کنه، دلش بخواد یا به این واسطه دلش بشکنه و اون وقت چشم نظرش به شما اصابت کنه. شاید این دوست عزیزی که این سوال کردن نظرشون همین بوده.
قبول داریم که شاید این باشه، اما ببینید ما یه مشکلی داریم توی بحث رفتارهامون که گاهی اوقات دچار افراط و تفریط میشیم. یه موقع هستش که من میدونم کسی با نگاهش رفتارش، یقین کردم که اون نگاه و رفتارش به من آسیب اساسی میزنه، حالا من باید راه‌های پیشگیرانه رو داشته باشم. اما یه موقع هستش که مثل این سوال فرد نمیدونه، میخواد ببینه آیا این نعمتی رو که از دست داد به خاطر چشم زخم بوده، پس اگر اینجوری بوده برید اون آدمو پیداش بکنه. در این حالت ببینید چه مشکل جدی پیش میاد. من به عنوان یک انسان آگاه و مؤمن و عاقل دنبال این میگردم که یه مقصر بیرونی پیدا کنم. چرا این کارو میکنم اگر مقصر واقعی وجود نداره و من دنبال مقصر دارم میگردم؟
اجازه بدید من باز هم در شاید زبان حال دوستی رو که این پیامک رو زدن خدمت شما بگم. برای اینکه اگر ما پیدا کنیم منشأ کجاست، اون از کار رو در همون منشأ میتونه.
من میخوام منشأ رو عرض کنم. منشأ سه تاست و اشتباه میکنه این دوستمون که دنبال مقصر بیرونی میگرده. منشأ اول چیزی که ما همیشه از بچگی یاد گرفتیم، دنبال حل مشکلاتمون بیرون از خودمون میگردیم، فرافکنی میکنیم. یه بچه کوچیک 2-3 ساله وقتی که میخوره به دیوار، به تخته چوبی چیزی، فوری ما اون دیوار و تخته رو میزنیم، میگیم که ببخشید که چشم نداشت تو رو ببینه، و گریه بچه آروم میشه، یاد میگیره که بیرون از خودش علتی وجود داره. و همه ما به این همه معصومیت اون کودک میخندیم، اما نمیفهمیم که چه بلایی سر این بچه آوردیم. روش غلط تربیتی ما اینه که همیشه به بچه‌ها یاد میدیم برای مشکلات دنبال مقصر بیرونی بگرد. آیا من نعمت رو از دست دادم به خاطر چشم زخم بوده؟ 1 در 1000 شاید. دنبال علتهای دیگه‌اش بگردید. شاید کفران نعمت کردم، شاید مراقبت از اون نعمت نکردم، شاید صلاحیت اولیه‌ام رو از دست دادم، شاید اون نعمت آزمایشی بودی که خداوند به من داده و در گرفتنش میخواد امتحان دیگه‌ای رو از من بگیره. پس علت اول این هستش که ما به شکل غلط وجود خودمون رو مهندسی میکنیم با فرافکنی. حتی من خاطرم هست جلسات قبلی هم اشاره کردم که در روانشناسی تست هایی هست به اسم تست های روشاخ که مرکب هایی رو در کاغذی میریزن تاش میکنن بعد اون رو باز میکنن. اشکال مبهمی توش هست، حدود 10 الی 15 تاست. به فرد میدن، میگن توی این تصاویر مبهمی که هیچ تصویر واقعی نیست تو چی میبینی؟ و فرد تمام اون دنیای درون خودش رو روی اون کاغذ خواهد دید. و روانشناس متوجه میشه که این آدم چه مشکلاتی رو داره، چه ذهنیتایی رو داره، چه دنیای درونی او رو کاملا به عینه میبینه. ماها تو رفتارمون، تو گفتارمون خیلی وقتا داریم فرافکنی میکنیم، یعنی مشکل از خود منه اما به دیگران نسبت میدم. پس این قسمت قضیه رو فراموش نکنیم. اما اگر واقعا من خودم رو در تیر نگاه و رفتار دیگرانی میبینم که به طور مکرر این حالت رخ داده بدون اینکه به اونها تهمت بزنم، از خودم مراقبت میکنم. شما اگر امروز منزل تشریف ببرید بعد ببینید سرما خوردید، آیا در طی روز دنبال این میگردید که از صبح تا شب با کی برخورد کردید، احیانا با کی دست دادید یا سلام علیک کردید که او یه ریز حالش خوب نبوده، بعد دنبال مجرم بگردید؟ نه، دنبال این میگردید که خودتون رو درمان کنید. و اگر بخواید هوشمندانه عمل کنید، صبح که میخواید بیاد بیرون چون میدونید هوا سرده، مراقبت بیشتری میکنید، از انواع برنامه‌های غذایی مناسبی که مقاومت بدن شما رو بالا میبره استفاده میکنید، تا حتی اگر با افرادی برخورد کردید که خیلی هم سرماخوردگیشون شدید بود شما دچار نشید. پس من اگر میترسم که در کنار کسانی قرار بگیرم که میتونن به من آسیب برسونن، من خودم رو با یاد خدا درمان کنم، با ذکر خدا و با پناه بردن به خدا. اینکه تاکید شده آیه الکرسی رو مدام قرائت بکنید. انس به این آیه شریف کمک میکنه قلب من، روح من، جان من و جسم من حفظ بشه. یه صیانت همیشگی، یه در حقیقت مهار آسیب‌های بیرونی و درونی. یا تاکید ویژه‌ای که به خوندن 4 قل هست، سوره توحید، سوره کافرون، در حقیقت سوره جهد که قل یا ایها الکافرون هست، سوره ناس و سوره فلق. اینها پیشگیریه، یعنی ما لازم نیستش که دنبال این بگردیم که حالا آیا من مشکلم به خاطر دیگران بوده یا نه. در حالت درمان هم بهترین راهش اینه که هر موقع چنین حسی رو کردیم صدقه بدیم و یه چیز دیگر رو یادمون نره، سومین علت. خیلی وقتا امکان داره من نعمت رو از دست بدم به خاطر گناه. به همین دلیل تاکید شده که استغفار کنید. هر موقع دیدید کارتون تو زندگی دچار مشکل شد، گره خورد یا نعمتی رو که داشتید از دست دادید، شروع کنید به غلط دیکته های خودتون رو پیدا کردن و بابت اونها از خدا عذرخواهی کنید و دنبال جبرانش بگردید. استغفار عملی و استغفار زبانی راه برگردوندن نعمت به ما خواهد بود.
آیا درخت یا گیاه خاصی هست که اگر در خانه بکاریم شگون داشته باشد و اثر زخم چشم را، البته منظورشون چشم زخم بوده، از بین ببرد؟
درخت های مبارک زیادن، ولی مبارک ترین درختی رو که قرآن از او یاد میکنه درخت زیتونه، به عنوان شجره مبارکه، درخت پربرکتی که در حقیقت واسطه گفتگوی خدا و حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلامه و در اسلام هم تأکید شده به اینکه از زیتون و روغن زیتون استفاده بشه و خداوند به زیتون قسم میخوره در سوره تین و تین و زیتون. درخت زیتون یکی از اون درخت های مبارکه. اما اگر فکر کنم که این درخت به تنهایی جدای از ایمان من کاری از دستش برمیاد، اگر کاری هم از دستش برمیاد بسیار بسیار اندکه. انسان مؤمن در جان خودش هست که باید شجره طیبه لا اله الا الله رو بکاره و با عمل صالحشون رو در حقیقت به آسمان ها ببره تا هر نوع چشم زخمی رو از او دور بکنه.
یه سوال دیگه هم در مورد قربانی دادن هست، آیا تأثیری داره و شرایطش چگونه؟
بله، قربانی کردن برای رضای خدا، در حقیقت قربتن الله، قطعا بسیاری از آسیب ها و آفت ها رو از بین میبره. ما در روایاتمون داریم و در فرهنگ دینی که هر موقع نعمت بزرگی به دستتون میرسه قربانی کنید و از اون قربانی در حقیقت غذایی تهیه بکنید و به مؤمنین بدید. ولیمه دادن اصلا با همین فرهنگ هستش. و اگر احیانا در معرض آسیبی هم قرار گرفتید باز هم قربانی بدید تا اون بلا و سختی از شما برطرف بشه. قطعا در مشکلات جدی قربانی کردن میتونه خیلی وقتا مشکلات ما رو به حد اقل برسونه و اون امتحان رو بر ما آسون کنه انشاءالله.
چند تا پیام دیگه هم هستن، تقریبا مشابه هم دیگه هستن و همشون حول محور دعاهای مختلف، سحر، جادو و موارد دیگه‌ای که مردم شاید پول میدن ازش استفاده بکنن برای اینکه موفقیت کسی رو ازش بگیرن. اگر چنین چیزی وجود داره حکمش چگونه است؟ آیا واقعا مؤثره یا نه؟ پولی رو که میدید، دعایی رو که میخرید و مثلا این دعا رو به شکل حالا یه پودر یا یه نوشته یا شیوه های مختلفی در خانواده که دلتون میخواد موفقیت از اونها زایل بشه به کار میبرید، این دعا عمل میکنه؟ اگر عمل میکنه راهکار مقابل باش چیه؟
البته بحث طلسم و سحر و جادو از موضوع ما که بحث چشم زخمه دوره، ولی چون که برای رفع چشم زخم گاهی اوقات افراد فکر میکنن که سراغ اینجور چیزا برن مشکلشون حل میشه، به صورت جنبی به این موضوع میپردازیم. آیا واقعا سحر و جادو وجود داره؟ بله. از کجا مطمئن شیم که این مشکلی که پیش اومده از سحر و جادوه؟ اصلا نیازی نیست که شما مطمئن شید. همچنان تاکیدمون این هست، ایمان قطعی به خداوند و عمل کردن به دستورات خدا قطعا سحر و جادو رو از بین خواهد برد. بهترین راه حلش در آیات شریفه قرآن، وقتی که ساحرا در مقابل پیامبران می ایستادن و معجزه پیامبران رو می‌خواستن باطل بکنن، از سحر خودشون کمک می‌گرفتن. دوستان عزیز رو توصیه می‌کنیم به کتاب شریف مفاتیح الجنان. اجازه بدین اینجا من یه نکته کوچیک بگم. بعضی‌ها مفاتیح رو کتاب احیاناً شاید خیلی کم ارزشی ببینن به خاطر اینکه همه جا هست و شاید توجه به این موضوع نداشته باشن که نویسنده شریف این کتاب، گردآوری کنندش مرحوم شیخ عباس قمی علیه الرحمه، جزء یکی از نویسندگان و دانشمندان بزرگ دنیای اسلام هست که صاحب تألیفات بسیار زیادیه و ویژگی‌های منحصر به فردی رو داره. اخلاص ویژه او موجب شده که امروز کنار هر قرآن یه دونه مفاتیح هم هست و او رو ماندگارش کرده. معمولا ایشون روایاتی رو نقل میکنه که بسیار معتبر هستن. در خود فهرست مفاتیح که نگاه بکنید، از امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام روایتی رو نقل میکنن برای اینکه شما بتونید احیانا اگر فکر کردید که در معرض سحر هستید، آیه ای از قرآن رو بنویسید، توکل به خداوند بکنید و از اون نوشته استفاده بکنید. نه لازم سراغ دعا نویس برید و جنگیر و رمال و ساحر، که همه اینها رفتن پیش اینها حرام و پول دادن به اونها هم حرام هستش. قطعا پناه بردن به غیر خداوند نشانه کم ایمانی و کم باوری ماست و اگر ما چنین کاری رو بکنیم، شاید یه گرهمون ظاهرا برطرف بشه و باز بشه، اما گره های بسیاری بر زندگیمون خواهد خورد.
خیلی متشکرم. انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. سلام و درود خداوند و ملائکه بر محمد نبی خدا و آل و خاندان پاک او.
اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب اجازه بدین یه حدیث تقدیم شما بکنم از حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام و بعد ادامه برنامه سمت خدا در محضر ارزشمند سرکار خانم نیچیزاده، مشاور گرانقدر خانواده، که ما این چند هفته از محضر ایشون خیلی استفاده کردیم. حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن هنگامی که مقدمات نعمتها به شما میرسد، دنباله آن را به واسطه کمی شکرگزاری از خود دور نسازید. بحث امروز ما چشم زخم هست. الان هم که شما پیوستید به جمع دوستداران برنامه سمت خدا، داریم پیامک‌ها رو مرور می‌کنیم و جواب سوالات خود شما رو که از طریق 20303 ارسال فرمودید از محضر ارزشمند خانم نیلچیزاده سوال می‌کنیم. با ما همراه هستی؟ خیلی ممنون. نوشتن که اگر زن بارداری جنازه ببیند، آیا نوزادش چشم شور می‌شود؟
نه دلیل شرعی برای این موضوع وجود داره، نه دلیل عقلی. اما یه دلیل وهمی وجود داره، اونم این هستش که چون در حقیقت کسی که از دنیا رفته روح در کالبدش نیست، امکان داره که این بدیومنی برای فرد بیاره. ببینید، فردی که در دوره بارداریش هست میزان حساسیتش نسبت به دریافت انواع پیام‌های بیرونی خیلی زیاده. به خاطر همینم معمولا در فرهنگ ما خیلی مراعات افرادی رو میکنن که در این دوره هستن. اگر احیانا خانم بارداری با یه همچین صحنه‌ای مواجه بشه، ناگهانی باشه، ترس براش ایجاد بشه، قطعا رو جنینش اثر منفی داره، ولی اینکه آیا او رو چشم شور خواهد کرد؟ نه، یه همچین چیزی غلطه. و حتی اگر فردی هم با همین صحنه مواجه بشه، باز با پناه بردن به خداوند و اطمینان بخشیدن به قلبش با ذکر خدا، که خداوند می‌فرماید الا به ذکر الله تطمئن القلوب، قطعا آثار منفی همون نیروهای منفی که به واسطه اون شوک مواجهه امکان داره براشون ایجاد بشه از بین میره.
باز هم سوال کردن آیا استفاده از هرزهای مختلف جلوی چشم زخم رو میگیرد یا خیر؟
خب ما برای تقریبا میشه گفت تمام اهل بیت علیهم السلام هرزهای مخصوصی رو داریم که به عنوان هدیه خداوند برای اون امام عزیز یا اون معصوم هست، که توصیه و تاکید هم شده که از این هرزها استفاده بکنید، قرائت بکنید و همراه داشته باشید. بله، هرزها و تعویذهایی که اصطلاحاً معصوره باشن با سه نقطه، یعنی اثر اهل بیت باشن، آثار خاص خودشون رو دارن، اما همچنان تاکید میکنیم اثر ویژه هرز با جان اون کسی هستش که این هرز رو همراهش داره، یعنی من به میزانی که ایمان به خدا داشته باشم این هرز به واسطه ایمان به خدا اثر داره. یه مثال بزنم، شاید مثالم مثال ناقصی باشه، باید شاید کمک کنه به ذهن دوستانمون. شما مثلا وقتی که یه لامپ 1000 توی خونه دارید، این لامپ میگید که آیا قدرت روشن کردن و نورانی کردن رو داره؟ میگیم بله. اما کی؟ وقتی که بتونه از مدار الکتریکی استفاده بکنه و جریان برق واردش بشه. مدار الکتریکی حقیقی، مدار نورانی حقیقی که درون هرزها وجود داره، میزان ایمان ما به خداست، نه ایمان ما به خود هرز. هرز چیزیه که از طرف خداوند فرستاده شده برای اینکه من ایمانم رو بالا ببرم، نه اینکه فکر کنم چیزی غیر از خدا میتونه تو عالم کاری باشه.
رزق و روزی و نسبت اون با چشم زدن،
نمیشه گفتش که رزق و روزی افراد با چشم زدن میتونه آسیب ببینه اگر من ناسپاسی نکنم به درگاه خدا. حالا انشاءالله اگر مجالی بود شاید در برنامه های آینده به موضوع زیاد کردن رزق از طریق ویژگی هایی که در فرهنگ دینی ما هست، هم در رفتار، هم در گفتار و هم در باورها و ادعیه، انشاءالله خواهیم پرداخت. شاید این رو هم مناسب هستش که بیننده های خوب تلویزیون به شما از طریق پیامک اعلام بکنن.
چه موردی رو؟
اینکه آیا رزق و روزی در حقیقت برای اینکه بخوایم زیاد بشه چی کار باید بکنیم؟ این رو میتونن دوستان اگر مورد نظرشون هست که میخوان بهش بپردازیم بهمون اعلام بکنن و سوالاتشون رو در این رابطه از طریق پیامک به ما بگن.
من شماره پیامک رو هم خدمتتون بگم، 20303. یه نکته کوچیک برای اینکه شما بحث رو بخواید ادامه بدین. خیلی از دوستان سوالاتی که پرسیدن تکراریه و به ما گفتن که چرا توی برنامه مطرح نمیشه. ما تمام سوالات رو مطالعه میکنن، دوستانمون دسته‌بندی میکنن. اما سوالاتی که تکراری باشن، توصیه که بنده خدمت شما دارم به فایل صوتی برنامه مراجعه بکنید. tvc.ir www.tvc.ir فایل صوتی برنامه‌های گذشته سرکار خانم نیچی‌زاده و دوستان دیگر وجود داره. یعنی تمام روزهایی که برنامه سمت خدا پخش می‌شده به صورت صوتی، یک آرشیو کاملا غنی و کامل ازش وجود داره. سوالاتی که در برنامه بدون پاسخ میمونند از نظر شما و فکر میکنی که جوابشون داده نشده، تشریف برای این فایل صوتی برنامه روزهای گذشته رو مرور بفرمایید. انشاءالله به یاری خداوند جواب سوالات اونجا هست و انشاءالله اگر باز هم دیدید که بدون پاسخ مونده در جلسات آینده جواب رو خواهیم گرفت. بحث رزق و روزی رو هم به پیشنهاد سرکار خانم نیچی‌زاده اگر مایل بودید بفرمایید، تمایلتون رو اعلام بکنید، دنبال ادامه خواهیم داد و از سرکار خانم نیچی‌زاده در این مورد هم راهکارهایی خواهیم خواست. اما مسئله بعدی، سوال بعدی رو بگم یا توضیح شما ادامه داشت؟
من عرضم این بودش که در بحث رزق و روزی بهترین چیزی که میتونه کمک بکنه به فرد این که از در حقیقت اون چیزهایی که حقوق الهی در مالش هست مثل خمس و زکات، اونها رو بپردازه و از اموال خودش در راه خداوند و صرفاً برای رضای خدا خرج کنه، چه صدقه دادن چه هدیه دادن. یادمون باشه که در فرهنگ دینی ما هدیه دادن برای رضای خدا ثوابش بیشتر از صدقه است و متاسفانه گاهی اوقات در فرهنگ عامه ما هدیه به عنوان یک معامله است. چه هدیه‌ای برام آوردن، حالا باید جاش چی بگذارم. اینها جز اون چیزاییه که میتونه رزق ما و نعمتمون رو زیاد بکنه، در این حال که امام رضا علیه السلام میفرمایند که هدیه کینه ها رو هم از دل بیرون میبره.
یه حدیث شریفی از حضرت رسول گرانقدر اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه که میفرمایند حسن خلق روزی را زیاد میکند. شاید بعد نباشه ما هم با یه حسن خلق ببینیم، امتحان کنیم دیگه. به هر حال در طی روز با لبخند خوب، با حسن خلق قشنگ سر کار رفتن رزق و روزی ما رو زیاد میکنه. دوست دارم همه از من تعریف کنند. آیا این تعریف کردن دیگران باعث می شود که من چشم بخورم؟
اینکه دوست دارن تعریفشون رو بکنن در حقیقت به طور اگر به اندازه استاندارد باشه نه طبیعیه. تایید طلبی یکی از نیازهای درونی ما هست، اما اگر که این به اندازه زیادی باشه، یعنی تایید طلبی افراطی، نشون دهنده اینه که من در روح و روان خودم یه نقصانی رو دارم. نه لزوما موجب چشم خوردن نمیشه، چون دیگران تعریف از ایشون زیاد نمیکنه که ایشون دلش میخواد زیاد تعریف بشه، بلکه زمینه این فراهم میشه که احیانا ایشون دلخور بشه از دیگران، یا اینکه موجب این بشه که به نعمت دیگران خدای نکرده دچار حسادت بشه.
گفتن که آیا بسته شدن بخت دختر ممکنه به خاطر چشم نظر باشه، دختری که زیباست؟
نه ببینید، البته بسته شدن بخت دختر رو فکر میکنم خیلی سوال جدیه، شاید هم باید یه برنامه ویژه برای این موضوع گذاشته بشه که چرا مثلا خواستگار میاد و برمیگرده دوباره نمیاد، یا اینکه خواستگارا کم هستن، یا اینکه مثلا تا مراحل جدی کار پیش میره اما دچار مشکل میشه. یه بخش قابل توجهیش توی ارتباطات ماها یه اشکالاتی وجود داره. یه بخشش اینه که ما توی نوع نگاهمون به زندگی دچار مشکلیم و وقتی به اون نگاه آسمانی در حقیقت سراغ اون نگاه میریم، در روایت داریم که اگر کسی خواستگار سه تا خواستگاری رو که با استانداردهای خدایی میخونن، یعنی اخلاقشون، ایمانشون و مسئولیت پذیریشون در حد مناسبیه، اما ما به دلایل وهمی و عرفی کنارش میگذاریم، جواب نمیدیم، در روایت داریم خدا شما رو به خودتون واگذار میکنه. آیا واقعا این بهانه جویی ها توی زندگی های ماها نیست و دنبال این میگردیم که چشم زخم رو علتش پیدا بکنیم؟ نه، هر موقع بشر توی علتهای جاری زندگیش به نتیجه نمیرسه یا به نتیجه روشنی میرسه و مربوط به خودش میشه، دلش میخواد اونو به عوامل غیبی نسبت بده و اتفاقا همینجاست که زمینه خرافات پیش میاد. اسلام اومده که مقابل خرافات بایسته. اگر چشم زخم رو میپذیره برای اینکه یکی از واقعیت هاست، اما نه همه واقعیت. همه واقعیت خداست، من و رفتار من و نوع تعاملاتم در زندگی، اینها رو باید به صورت واقعی ببینم و طبق اون نقشه‌ای که خدا برای زندگی من طراحی کرده زندگی بکنم، و اگر از اون نقشه فاصله بگیرم قطعا خوشبختیم کم میشه، حتی اگر خوشی داشته باشم.
راستشو بخواید من هنوز یه مقدار سردرگم هستم، نمیتونم نتیجه بگیرم. ما از یه طرف چشم زخم رو قبول میکنیم، شور بودن چشم کسی رو قبول میکنیم، از طرف نیروهای الهی رو در به عنوان آخرین علت تامه پذیرفتیم، اراده خداوند علت تامه هست بر همه امورات جهان، و از طرفی شما میگید که دنبال علت بیرونی نگردین، بسته شدن بخت دختر شد وجود نداره، وجود خارجی نداره، به روابط و رفتارهای ما برمیگرده. اینو برای من مجموعش رو جمع کنین و این نتیجه بگیریم. اگر شش زخم وجود داره، پس چرا ما نباید دنبال این علت بگردیم برای بسته شدن بخت یک دختر؟
به خاطر اینکه این یکی از هزاران علته. چرا ما بلافاصله میگیم چشم زخم، یا میگیم سحر و جادو کردن، یا میگیم بدخواه داریم؟ چرا دنبال علت در خودمون نمیگردیم؟ من مثال میزنم، همون مثال سرماخوردگیه. یه نفر کی به سرماخوردگی دوچار میشه؟ وقتی که دو تا از شرایطش فراهم باشه، یک بیرون عامل ویروسی یا میکروبی این بیماری وجود داشته باشه در نزدیکی من، دومیشه که من بدنم ضعیف باشه. آیا من واقعا چک کردم ببینم از ضعف خودم بوده یا از قدرت اون عامل بیماریزا؟ ما اصلا به خودمون کاری نداریم، من میگم عامل بیرونی قطعا هست. اگر من سرما خوردم قطعا عامل میکروبی وجود داشت، عامل ویروسی بوده، اما من چقدر خودم رو تقویت کردم؟ دین به ما یاد میده که ما خودمون رو با ایمان و عمل صالح تقویت کنیم. برای همین اگر در مقابل کسانی قرار بگیریم یا رفتارهایی که غیر الهی هستن، ما یا اصلا آسیب نخواهیم دید یا میزان آسیبش به اندازه خراشی خواهد بود که روی پوست ما رخ میده و قابلیت جبرانش خیلی زیاده. کسی که زیاد میترسه ایمان نداره. به همین دلیلم حتی خیلی ها تقوا رو به معنی خدا ترسی معنی میکنن. یعنی از هیچی نترس، فقط از خدا بترس. اگر خدا رو داری، قطعاً چیزی در عالم هستی نمیتونه زندگی تو رو فلج بکنه. امکان داره در یه مقطع زمانی دچار یه اختلال بشی، اما بر میگردی تو مدار اصلی، به شرطی که ایمانت به خدا واقعی باشه و با عمل صالح اون رو جبران بکنی. اما وقتی که من دنبال اینم که چشم دیگران، طلسم و سحر دیگران، حرف دیگران، اصلا از خودم دور شدم. دین به ما یاد میده خودت رو بشناس و خدا رو باور کن. اول این دو تا هنر رو داشته باش، بعد سراغ سایر عوامل برو. اونها به عنوان عوامل فرعی و جنبی هستن.
یه نکته خوبی رو اشاره کردین، نمیدونم جا داره که بعداً بیشتر در موردش برام توضیح بدید. اصلا خودتون مایل هستین در این مورد بیشتر اطلاعات به ما بدید یا خیر؟ گفتید که اگر بحث ازدواج پیش میاد تا یه مراحلی پیش میره و مثلا یه دختر خانم یا یه آقا پسر اعلام میکنه که من 6 دفعه 7 دفعه تا مرز عقد پیش رفتم، تا پای سفره عقدم رفتم ولی نشد، به هم خورد، چی باعث میشه که این اتفاق براش بیفته؟ دوست داریم در موردش بعداً
فکر می‌کنم. بله، بینندگان خوب ما اگر که بخوان، در حقیقت تعداد قابل توجهی از پیامک‌ها چنین موضوعی مد نظرشون باشه، قابلیت این رو داره که یک برنامه به این موضوع بپردازیم، هم بس مهارت‌های ارتباطیش رو مطرح کنیم، هم ابعاد اجتماعیش و هم ابعاد ملکوتی و آسمانیش ان شاء الله.
یه سوالی که پرسیدن و من از محضر شما میخوام بپرسم در واقع شخصیه. گفتن که اطلاعاتی که خانم نیلچیزاده دارن و در مورد مسائل مختلف اخلاق مشاوره توضیح میدن، کتابهایی رو معرفی میکنند، اما آیا رشته تحصیلی خاصی در دانشگاه تحت این عنوان وجود داره؟ حتی مادری بودن که اشاره کردن دختر من در انتخاب رشته تحصیلیش خیلی مایله که رشته‌ای رو انتخاب کنه که در نهایت به همچین علم و دانشی برسه.
خب بنده به عنوان یک کمترین در حقیقت توفیق رو که داشتم اینه که در دانشگاه زنده باشید. مقطع لیسانس فلسفه و کلام اسلامی رو خوندم و مقطع ارشد رو فلسفه و حکمت اسلامی. هر موقع دوستان از من سوال میکنن که چرا شما در زمینه‌های مختلف احیانا صحبتی رو دارید برای گفتن و رفرنس‌های علمی همه رای میکنید، دو تا دلیل رو براشون مطرح میکنم. یکی این که فلسفه مادر علومه، فلسفه اسلامی یه نگاه جدید به کل عالم هستی رو به انسان ارائه میکنه و انسان رو از ظاهرنگری و سطحی‌نگری دور میکنه، در این اینکه پیوند عمیقی میزنه با فرهنگ دینی. و دومین دلیلش هم این هستش که شاید بشه گفت تقریبا از حدود 20 سال پیش تا الان هم به عنوان یه پژوهشگر کاری که زنبور عسل انجام میده. خداوند فرماید که ما به زنبور وحی کردیم که دنبال بهترین ها بگرده دیگه، و حضرت امیر علیه السلام فرماید که لا عمل کت تحقیق، هیچ عملی به اندازه پژوهش ارزشمند نیست. پژوهش های البته دارای معیار و شاخص های علمی. شاید بشه گفت اون مطالبی رو که به خدمت دوستان عرض میکنم، بعضی از این مطالب ساعت های طولانی کار پژوهشی نیاز داره. البته بعد از فلسفه و حکمت اسلامی من طب مکمل رو هم دوره تحصیلیش رو به اتمام رسوندم.
اینها چند روزه توی اطلاعاتی که به ما منتقل میکنید از منابع شد خارجی، منابع غیر از اون چه که در ادیان و خصوصا دین اسلام وجود داره استفاده میکنید؟ منابعی که از دین اسلام برای ما منتقل میکنید سندیتش مشخصه، چند روزه از صحبتهای شما خارج از این منابع هستن؟
به تناسب موضوع متفاوته، چون به معنی پژوهشگر نیاز مخاطبم رو در نظر میگیرم. اگر نیاز داشته باشن مخاطبین ما به اطلاعات بیشتری در این زمینه یا دفاع اصطلاحاً برون دینی، به اونها رجوع میکنم، گاهی 1/10 گاهی 1/3. ولی مهمترین مسئله اینه که اصل در حقیقت مباحث ما بحث‌های درون دینی هست. یعنی ما به عنوان یک مسلمان پیرو به مکتب اهل بیت یقین داریم که اون کلام امام باقر علیه السلام رو که میفرمایند شرقا او غربا، به شرق عالم برید یا به غرب عالم، حقیقت علم رو در درون فرهنگ اهل بیت خواهید یافت و به سراغ اهل بیت باید بیاید. به عبارت دیگه ایمان به کتاب و روش اهل بیت علیهم السلام دقیق ترین و بهترین روابط اجتماعی، فردی و خانوادگی و روابط ملکوتی رو برای ما تعریف میکنه و تازه برای علم افقهای جدیدی رو کشف میکنه، نه اینکه علم بیاد اونها رو اثبات بکنه. زمینه های علمی و پژوهشگری های علمی گاهی اوقات کمک میکنه به اینکه این باورها رو ما بتونیم برای کسانی که هنوز باور پیدا نکردن به دستورات اهل بیت روشنتر و جدیتر بیانش کرده باشیم.
خب من یه سوال دیگه هم میپرسم، بعد دوستان به من بگن که چقدر فرصت دارم برای اینکه ادامه سوالات رو بخونم. مقابله با حسد برای همیشه ممکن است؟
قطعا.
من دقیقا عبارت این هست که دنبال راهکاری میگردن که برای همیشه حسد درونشون ریشه کم بشه. معمولا راهکارهایی که شما میفرمودید، مثلا میگفتید به این شخص محبت بکن، وقتی بهش احساس حسودی میکنی بیشتر بهش محبت بکن، مال یک فرد خاصه. آیا راهکاری وجود داره که هرگز ما احساس حسد نکنیم و برای همیشه یه آرامش درونی نسبت به این صفت رذیله داشته باشیم؟
بله، برای اینکه ما در حقیقت مبتلا به بیماری بدخیم حسد نشیم، بهترین و اصلی ترین راهکار اینه که باور بکنیم اون نعمتهایی رو که دیگران دارند امتحان اونهاست از طرف خداوند و اگر هم به واسطه لیاقتشون دریافت کردند، خداوندی که مهربان ترین مهربان عالمه میتونه مثل اون نعمت یا بهتر از اون نعمت رو در اختیار ما بگذاره. پس راه حل اصلی عشقم رو و ایمانم رو به خدا انقدر زیاد کنم که به هیچ چیزی نه حسرت بخورم نه حسد ببرزم. نشون دهنده این که انسان مؤمن اصلا حسد در دلش راه پیدا نمی‌کنه. اگر گاهی غباری به سمت وجودش بیاد، باز با خواستن نعمت برای دیگران و قوی کردن ایمانش اون غبار اندک هم از دلش خواهد رفت.
چند راهکار رو دوستان ما معرفی کردن برای رفع چشم زخم. میخوام بدونن این راهکارها عملی هست، مؤثر هست یا نه، اثر داره یا نه. تخم مرغ شکستن و دعای محبت گرفتن.
تخم مرغ رو جلسه پیش اشاره کردیم. تخم مرغ شکستن به عنوان یه رفتاری برای اینکه فرد فکر میکنه که از این طریق میتونه مشکلش حل شه. نه. تخم مرغ شکستن یه خرافاته. شاید دوستانی که بارها تو زندگیشون تجربه کردن میگن اتفاقا این خرافاتی که شما میگید اثر داره. یعنی ما تخم مرغ رو شکستیم، مثلا ناراحتی اون فرد، مشکلش، بیماری سبب شد یهو بعد از شکستن این تخم مرغ. جوابتون چیه؟ جواب اینه. ما آدما به عنوان موجوداتی که ملکوتی و ملکی هستیم، امانتی در وجودمون هست به اسم روح الله. نفخت و فیه من روحی، نفخه الهی یا مقام روح اللهیه که به انسان قدرت آفرینشگری میده، قدرت خلاقیت میده. حالا اگر این خلاقیت رو در مدار ایمان خدا قرار بده، بالاترین درجه نورانیت و نزدیکی به خدا رو براش ایجاد میکنه و اگر اون رو در مدار غلط قرار بده، به همون اندازه که فرد اراده محکمی داشته باشه حتی تو راه غلط موفق میشه. یعنی من اگر باور بکنم که مثلا تخم مرغ شکستن یا زدن به تخته یا نمیدونم همراه داشتن چشم قربانی میتونه به فرد کمک بکنه، به خاطر باور منه که اون اثر میکنه و الا خود اون اثر نداره، چون انسان در درون خودش اون قدرت رو داره. اما اثر تخریبیش چیه؟ ایمان من به خدا کم شده و این یعنی پناه بردن به خرافات. اسلام جلوی تمام خرافات میایسته. گاهی اوقات شما سراغ دستورات اهل بیت که میرید، میبینید چقدر دستورات ریز و دقیقی دادن و سوال براتون پیش میاد که چرا اینقدر دقیق و ریز؟ خب اینا رو بشر میتونه با علم با تجربه به دست بیاره. چرا اینها رو اهل بیت ما گفتن؟ برای اینکه بارها بشر دچار جهل مرکبه، یعنی نمیدونه که نمیدونه. فکر میکنه که تخم مرغ خیلی موثره. فکر میکنه که اگر مثلا برای این آدم
دعای محبت بگیره
مشکلش حل میشه. حالا دعا البته مؤثره، ولی اسمش حالا شده دعای محبت. خیلی وقتا روشای غلطیه که فرد فکر میکنه که دعای محبت و معمولا هم یه عده کاسبکارن که با از این طریق در حقیقت برای خودشون میخوان اموال غیر مشروعی رو به دست بیارن که ما میخوان دعای مهر و محبت مثلا بدیم. نه، دعای مهر و محبت میدونید چیه؟ برای شادی و نشاط درونی خودتون روز به روز قلبتون رو به سمت خدا بیشتر هدایت کنید، با این هدایت قلبی عشقتون به خدا بیشتر شه، حالا اون وقت قدرت این رو دارید که همه رو عاشق خودتون کنید. هر کسی به خدا عشق ببرزه همه عاشق او خواهند شد. حتی دشمنانش با تمام این که میخوان بهش آسیب برسونن، اما یه حس غریبی درشون هست که حس میکنن برای او احترام قائلن و یه جورایی انگار بهش محبت دارن.
و در نهایت وقتی محبت زیاد میشه، انرژیای مثبت انقدر زیاد میشن توی محیط، وقتی همه همدیگر رو دوست دارن و هم عشق میورزن، که دیگه اون اثر چشم زخم هم از بین میره. نمیدونم دارم درست میگم یا نه، آیه 61 سوره انفال، فالف بین قلوبهم، که اشاره خداوند هست به رسول گرانقدر اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه، که اگر تو تمام امکانات عالم رو هم جمع می‌کردی، در نهایت خداوند هست که مهر و محبت رو بین مؤمنین ایجاد می‌کنه. این آرزوی قلبی ما هم هست. الهی که این محبت و صمیمیت مهمان سفره‌های شما باشه. آخرین سوال و بعد هم بفهمید که هفته آینده راجع به چی صحبت خواهیم کرد. یه جورایی مختصر مفید از شما خواستن که بگید کوتاه‌ترین، آسان‌ترین و حتمی‌ترین راه در امان ماندن از چشم زخم چیست؟ شاید با این سوال ما تقریباً دیگه سوالای مربوط به چشم زخم رو به اتمام برسونیم و بحث هفته آینده رو از شما بخوایم مرور کنیم.
همچنان عرض می‌کنیم بالا بردن ایمان. آدم مؤمن در امانه. اصلاً ایمان ریشش با امنیت یکیه. آدم مؤمن در امان از همه خطرات عالم هستی و هرچی این ایمان بیشتر بشه، قطعاً آثار رفتارها و نگاهها و گفتارهای منفی روی او به حد اقل میرسه، بلکه نزدیک صفر و زیر صفر. پس کسهایی که میترسن ایمانشون رو به خداوند زیاد کنن، این همون بخشی هست که تحریف نشده حتی در انجیل امروز هم وجود داره. کسی که ایمانش رو به خدا زیاد بکنه، ترسش از دیگران اندک خواهد شد و برای زیاد کردن این ایمان لازمش اینه که من چیزی رو بخوام که خدا میخواد و ذکر ماشاءالله، یعنی آنچه که خدا بخواهد خواهد شد. کوتاه‌ترین، آسان‌ترین و مطمئن‌ترین راه زیاد کردن ایمان و بر دل و زبان جاری کردن ذکر شریف ماشاءالله لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم.
خیلی متشکرم. هفته آینده راجع به چی صحبت خواهیم کرد؟
راجع به غرور و کبر.
بله، گناهی که شیطان با تمام عبادتی که به درگاه خداوند کرد به واسطه اون گناه از بهشت رحمت خدا دور شد. از شما متشکرم، با صبر و حوصله به سوالات پاسخ دادید. از شما هم که همراه ما بودید بی نهایت سپاسگزارم. برای یکی که شما آرزوی موفقیت میکنم. مراقب خودتون باشید. انشاءالله تا چهارشنبه هفته آینده دیدار ما تازه خواهد شد. خدا نگهدار.